شدیم.
سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در بیشتر این یک ساعت مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری برنامه، من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را طاهر روشان پیش میبرد. یک هیئت آمریکایی با مقام های طالبان در مورد پول های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که این دیدار با حضور توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، و براین نلسون، معاون وزیر خارجه این کشور، روز چهارشنبه با نماینده های طالبان در تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار شد. مجله تایم گزارش داده که گفتگوها برای آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان که در اداره طالبان است متمرکز بود. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، حدود 6 ماه پیش گفت که نیم از 7 میلیارد دلار دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به خانواده ها و بازمانده های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا پرداخته شوند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، و بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در تاشکند، پایتخت ازبکستان دیدار کردند. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییترش نوشته که دو جانب درباره همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه گفتگو کردند. به گفته او، امیرخان متقی در این دیدار از وزیر خارجه پاکستان خواسته که اسلام آباد برای رفت آمد مسافران میان افغانستان و پاکستان و تجارت میان دو کشور تسهیلات را فراهم کند. وزارت خارجه پاکستان در مورد این دیدار تا اکنون چیزی نگفته است. حکومت طالبان از آغاز کار بازسازی جاده کندهار زابل خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت دیروز گفت که در جریان بازسازی شاهراه کابل هرات، کار ساخت شاهراه کندهار زابل به گونه اساسی آغاز شده. با گفته او، این جاده به شکل معیاری از بودجه حکومت طالبان ساخته می‌شود. در زمان حکومت مخلوعی افغانستان از طالبان انتقادهایی وجود داشت که با انفجارهای ماین جاده‌ها و پلچک‌های زیاد را تخریب کرده است. ایران میگوید قصد دارد که یک ریاکتور تحقیقاتی جدید را در تاسیسات هسته‌ایش در ولایت اصفهان بسازد. کار ساخت این ریاکتور تا چند هفته آینده آغاز خواهد شد. خبرگزاری اسنا دیروز از محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران، نقل کرد که گفته است این یک پروژه کاملا داخلی است که زمینه را برای تحقیق، ارزیابی، آزمایش و تولید انرژی هسته‌ای در ایران فراهم می‌کند. نگرانی‌های غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران باعث تحریم‌ها علیه آن کشور شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال 2018 به طور یک جانبه آمریکا را از این توافقنامه بیرون کرد. و میزبانی ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در پاریس، باعث خشم نامزد جمال خاشقچی، خبرنگار مقتول سعودی شده. قرار بود مکرون از محمد بن سلمان دیروز میزبانی کند. خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقچی، گفته که متاسف است که رئیس جمهور مکرون از اعدام کننده نامزدش به عنوان مهمان میزبانی میکند. جمال خاشقچی، ژورنالیست واشنگتن پست، در ماه اکتبر سال 2018 در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شد. نزدیکان او اتهام وارد کردند که خاشقچی به دستور ولیعهد عربستان به قتل رسیده، اما محمد بن سلمان این اتهام‌ها را رد کرده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. می پردازیم به گزارش ها. ایالات متحده میکانیزم مشورتی امریکا افغانستان را برا انداخته. انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در توییترش نوشته که این میکانیزم مقام های امریکایی را قادر می سازد تا به طور مؤثرتر با زنان و جامعه مدنی افغانستان تعامل داشته باشند و این که از هدف مشترک برای تشکیل افغانستان حمایت شود که آینده آن را مردمش تعیین می کنند. این میکانیزم مشورتی در واشنگتن دی سی افتتاح شده است. با گزارش صدای امریکا، انتونی بلینکن در جریان افتتاح این میکانیزم ناوقت دیروز گفت که طالبان به طور سیستماتیک آزادی رفت آمد زنان و سایر حقوق آنها را در افغانستان محدود کردند. او در مورد آموزش دختران افغان نیز گفته است خیلی دشوار است که دختران افغان در خانه باشند اما برادران و اقارب آنها حق آموزش داشته باشند. با گفته وزیر خارجه امریکا، طالبان با وعده هایشان برای جامعه جهانی و افغان ها عمل نکردند. در این حال رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان که یکجا با انتونی بلینکن میکانیزم مشورتی امریکا افغانستان را آغاز کرده است، در توییترش نوشته با امراهی انتونی بلینکن وزیر امور خارجه میکانیزم مشورتی امریکا افغانستان را افتتاح کرده تا صدای افغان ها را متحد سازد و در پرتو آن سیاست امریکا را آگاه سازد. با گفته امیری، منتظر است که از صداهای متنوع افغانها در داخل و خارج از کشور استفاده کند. بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود که این میکانیزم شامل گروه‌های افغان باشد و به طور سیستماتیک با دولت امریکا گفتگو کند. ایالات متحده در حال میکانیزم مشورتی امریکا افغانستان را آغاز کرده که حکومت طالبان به تازگی در گزارش سازمان عفو بین الملل متهم به نقض جدی حقوق بشر و حقوق زنان شد. طالبان تا اکنون در مورد آغاز میکانیزم مشورتی امریکا و افغانستان تبصره نکردند، اما پیشتر بارها ادعا کردند که حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی تامین می‌کنند. بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم، خانه‌نشین ساختن بسیاری از زنان و وضع محدودیت‌های روزافزون بر بانوان از اقدام‌های حکومت طالبان در یک سال گذشته به شمار می‌رود که واکنش‌های جدی به امراه داشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 11:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای پیشروی نظامیان پاکستانی در ولسوالی و خان ولایت بدخشان را رد کرده. پیش از این نشر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ساخت خطوط مرزی در واخان از سوی پاکستان واکنش‌های گسترده را به همراه داشت. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
در پی واکنش‌ها درباره ادعای علامت‌گذاری مرزی از سوی پاکستان در ساحات ولسوالی واخان ولایت بدخشان، وزارت دفاع طالبان می‌گوید تمام مناطق مرزی این ولایت تحت کنترل طالبان است. این وزارت در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که مسئولان امور دفاعی طالبان برای بررسی وضعیت ولسوالی‌های واخان، زیباک و اشکاشم ولایت بدخشان به این ولسوالی ها رفتن و از مناطق مرزی دیدن کردند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که نیروهای طالبان متعهد به حسن همجواری با همسایه ها بوده و در صورت تجاوز به حریم افغانستان از قلمرو این کشور دفاع خواهند کرد. اخیراً نشر ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ساخت خطوط مرزی در واخان بدخشان در شمال شرق افغانستان از سوی پاکستان واکنش‌های گسترده را در میان افغان‌ها به همراه داشت. در این ویدیو که صحت آن تایید نشده و تاریخ و محل ثبتش نیز روشن نیست، دیده می‌شود که برخی مردان مسلح نشانه کنکریتی سرحدی را تخریب می‌کنند. ادعا شده که این نشانی مرزی از سوی پاکستان در قلمرو افغانستان بنا شده است. اسلام آباد در این باره هنوز چیز نگفته است. کریم خرم، سابق رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، حدود یک هفته پیش در توییتر نوشت که پاکستان با تکرار و با اصرار از رئیس جمهور کرزی خواسته بود تا اجازه عبور خط ترانزیتی را به آن کشور از مسیر واخان بدهد، اما آقای کرزی تا آخر نپذیرفت. او افزوده که شنیده است که این خواست از طالبان نیز مطرح شده است، اما به گفته آقای خرم اجازه عبور خط ترانزیتی به پاکستان اهمیت ترانزیتی افغانستان را کاهش می‌دهد، این کشور را منزوی می‌کند و خطر جدا ساختن افغانستان را به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر شماری از اعضای پیشین ولسی جرگه افغانستان گفتند که مردم این کشور اجازه تجاوز به قلمرو افغانستان را نمی دهند و در برابر این گونه حرکت ها قاطعانه می ایستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در چند روز گذشته سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان تلفات جانی و زیان‌های مالی را به همراه داشته. شمار زیاد از آسیب دیده‌ها شکایت دارند که به آنها توجهی صورت نگرفته. ظریف نظر در این مورد با محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفتگو کرده.
روز چهارشنبه کدام سیلاب ها آمده بود، زیاد سیلاب ها در بعضی ولایات مثلا روزگان، قندهار آمده، همچون پکتیا و دایکندی، بامیان. ما رفرای داشتیم و معلومات ها گرفتیم در روزگان سبال رفور دقیق از تلفات جانی ما نداریم، منطقه تلفات مالی زیاد در وقوع پیوسته، بسیار راه خراب و تخریب شده و زمین های زراعتی. منطقه در قندهار در ولسوالی جرای یک خانه از اثر سیلاب ها تخریب شده که متاسفانه اونجا ما 6 شهید داریم، 3 تا بچه است، 2 تا دختر، یک خانم به شهادت رسیده. زیاد زمین های زراعتی اونجا هم تخریب شده و در یک دیگه ولایت مثل بامیان و دایکندی ایجای هم زمین های زراعتی جات تخریب شده و بعضی راهای فری تخریب شده از سیلاب ها.
مولوی صاحب، شما به خاطر رسیدگی به محل های حوادث چی پلان ها دارین، چی کمک ها در نظر دارین؟
بله، ما کوشش کردیم و کوشش میکنیم که با آنانی که از سیلاب های اخیر متضرر شدن کمک رسانی کنیم، کمک های خوراکی، غیر خوراکی، و از آنانی که خانه هایشان تخریب شده که به اونا خیمه ها و چیزا فراهم کنیم. انشالله رسیدگی در بعض جای صورت گرفته، در بعض جای انشالله امروز تا پایان امروز یا فردا انشالله به اون از کمک ها خواهد رسید.
بله، یک سوال عمومی و اساسی است که تعداد کسایی که برشان کمک میشه، اینا همیشه شکایت میکنن، میگن که با کسایی که واقعا مشکلات دارن بر از او زیادتر کمک نمیشه، یعنی زیادتر آشناها، شناساها مثل سابق واری میگن کمک میشه. جلو از این موضوع را چطور میتونین بگیرین؟
نظر تا به این مورد ما خیلی کوشش میکنیم و کردیم. به هر صحایی که همی حوادث طبیعی پیش میاد، خود یک کمیته تشکیل میشه از ریاست ما و دیگر ریاست ها و موسسات در اکثر ولایت، اونجا میرن خوب دقیق سروی میکنن کسایی که شناسایی شود تو واکن متضرر شدن از حوادث طبیعی، با اونا انشالله کمک میشن. انشالله مثل سابق واری ما کارایی را نمیکنیم که با یک وکیل و یک ملک چیزا را تسلیم کنی که اونا باز خودش بگیره یا توجیه کنه. ما بهر متضرری که دمی حوادث طبیعی میشه با اونا کمک خود به دست خود میرسانیم انشالله.
محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه‌شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل. حالا ساعت 11:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که شماره از پروژه های انکشافی را در 9 ولایت به اجرا میگذارد. انتظار می رود این پروژه ها در بخش های مختلف به کمک مالی برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP عملی شود. ستار فروغ جزئیات دارد.
کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که برخی از پروژه ها را در بخش های صحی، زراعت، معارف و احیا و انکشاف دهات در این کشور به اجرا میگذارد. سید محسن هاشمی، معاون برنامه های این کمیته، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که این پروژه ها در ولایت های نورستان، ننگرهار، کنر، جوزجان، سمنگان، بلخ، میدان وردک، کندوز و پکتیکا عملی خواهند شد. او افزود:
در بخش معارف 150 صنف محلی ساخته خواهد شد که زمینه کار به 165,000 معلم مرد و زن ایجاد خواهد شد و برای تا به 5,000 شاگرد زمینه آموزش فراهم خواهد شد. همچنان کانال های آب در 5 ولایت بازسازی خواهند شد که با این 1,000 هکتار زمین تخریب شده زیر چتر این پروژه توسط نباتات پوشانیده خواهد شد.
آقای هاشمی در ادامه گفت که در بخش زراعت با 1200 دهقان بی بضاعت در 8 ولایت مواد و وسایل زراعتی کمک خواهد شد. به گفته او در بخش سیهی 3 کلینیک در ولایت نورستان به طور اساسی بازسازی می شوند و ساختمان یک کلینیک دیگر به گونه معیاری ساخته خواهد شد. کمیته سویدن برای افغانستان از 14 به این طرف در افغانستان فعالیت می کند و اکنون از بیش از 3000 صنف محلی در 14 ولایت این کشور حمایت می کند. از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان حدود یک سال می گذرد. در این مدت شمار پروژه های انکشافی و بازسازی در این کشور نسبت به گذشته خیلی کاهش یافته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11 و 16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سپاسگزار که در بخش کوتاه خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و سلامتی مهمان شما می شویم و شما را به شنیدن این شمار از مجله آزادی دعوت می کنیم. هر هفته با شماره تازه با شما هستیم و آرزومندیم که شما هم شنونده 100.5 FM یعنی رادیو آزادی باشید. در این شماره این داشته ها و مطالب را داریم. داستانی با عنوان باب مراد از جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده.
بزرگان رکاخانه می گفتند که باب مراد برکت شهر کهنه کابل است. هیچ کس و کویش معلوم نبود.
جالب ها در رسانه ها. در مورد هنر، زیبایی و بیان آن از دیدگاه ادگار آلن پو هم چیزهایی برایتان خواهیم گفت.
آثار پو به شیوه خاص و مهارت ظریف ساخته و پرداخته شدند که اگر حواسمون به چیزهای دیگر پرت شود، اثرشان از بین می رود.
یاد خیری از زنده یاد لیلا صراحت روشنی را نیز داریم و پارچه شیری از او را نیز برایتان دکلمه خواهیم کرد.
من خشک خشک خشکم، تو رود بار جاری، من یک سکوت تلخم، تو یک سحر قناری.
حفیظ وصال هنرمندی که چندان به وصلت نرسید، گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای هنری این هنرمند عاشق پیشه داریم.
برو صدا کو بارانه، برو صدا کو آسمانه، برو صدا کو سیلانه، برو صدا کو طوفانه، عاشقم نمی.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. کابل شهر عیاران است. افزون بر عیاران با نام که شمارشان به ده ها می رسد و هر کدام داستانهای ویژه خود را دارند، عیاران گمنامی نیز داشت که هر یکشان در حال احوال گویا جنون، دیوانه یا قلندر در خانقاه ها، گورستان های مشهور و در زیارتگاه ها ظاهر و بود و باش داشتند و به دور از اجتماع انسان ها به کم خود قناعت و در مواردی داشته های خود را به فقرا و افراد بی بضاعت شهر تقسیم می نمودن و خود در گرسنگی به سر می بردن. بابا مراد رکاخانه‌ای نیز یکی از آنها بود. فرد ژولیده با لباس‌های ژنده و چرکین که گویا در ماه‌ها روی آب را ندیده و برای دریافت چند قرانی در بازار حمالی می‌کرد و پول آن را به افراد نادار تقسیم می‌نمود. روایت از این مرد یعنی بابا مراد رکاخانه‌ای را که خداوند بیامرزد، دوست دیرین ما استاد جاوید فرهاد به شکل داستانگونه ای نوشتند که با سپاس از ایشان همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
از بام تا شام بیدرنگ کار میکرد. ریسمان روی شانش داشت که با آن صندوقها و بوریهای کلان را میبست و از رکاخانه تا سرای موترها یعنی سینمای فروخی کنونی آن را بر تخته پشتش حمل میکرد. در ازای هر بار بار بردن 5 تا 10 افغانی دست مزد میگرفت. همیشه میخندید و ردیف دندانهای زرد و ناشستش معلوم میشد. می گفتند به خلل دماغی مبتلا است. هنگامی که از مزدوری بر می گشت، کودکان و نوجوانان سر راهش را می گرفتند و از روی شوخی و ساعت تیری 20 افغانی برایش می دادند و می گفتند که بابا مراد 3 تا دهی که 30 افغانی می شد پس بده. هرگز در ازای سخاوت ناخودآگاهی که انجام می داد، از 3 تا نوت 10 افغانی به کسی چیز بیشتر نمی داد. یعنی 20 روپیه برایش می دادند و او 30 روپیه یعنی 3 تا نوت 10 افغانی را دوباره پس می داد و سپس خنده بلند سر می داد و ردیف دندانهای زرد و ناشستش نمایان می شد. بزرگان رکاخانه می گفتند که بابا مراد برکت شهر کهنه کابل است. هیچ کس و کویش معلوم نبود. شبهای تابستان روی دکه دکان می خوابید و زمستانها دستانش لای پاهایش در یکی از کافه ها کنار سماواری می خفت و صبح بر می خواست و تا شام گاوگم بار می برد. در یک شب سرد زمستانی که خنک بیداد می کرد، وقت مردم از خواب برخواستند و ارسیهای چوبی پتهی را بالا کردند تا آفتاب به درون خانه های سنجیشان نفوذ کند، نعش شخمانده بابا مراد را از کنار سماوار با رسمان دراز باربریش بیرون کردند و 8 نفر از بزرگان محله جسدش را روی چارچوب بوریاباف گذاشته و روی شانه حمل کردند و سپس در شهدای صالحین به خاک سپردند. ماجرای سخاوت واقعی بابا مراد که به بابا مراد دیوانه مشهور بود درست زمان آشکار شد که یک مرد بیپا که روی بایسکل 3 تایرش نشسته بود در هنگام به خاک سپاریش با نفس سوخته ظاهر شد و مویه کرد: هی بابا مراد، بعد از این اولادکای قد و نیم قد شل و کورم را کی نان میته؟ کی پیسه میته؟ کی دوایشانه میخره؟ ای خدا، بیچاره شدم. پس آنها روشن شد که بابا مراد تمام درآمد روزانه مزدوریش را که پس از معامله 20 افغانی بگیر و 3 افغانی پس بده باقی میماند به این خانواده نادار که نانآورشان 2 پا نداشت و 5 کودک شل و کور و مادرشان نیز نابینا بود میداد و خودش یک و تنها شبها یا نان خشک میخورد یا هم گرسنه نمیخوابید.
داستانی بود با عنوان بابا مراد از جاوید فرهاد شاعر و نویسنده. در این هفته نیز 2 جالب آموزنده در مجله داریم. اولی با عنوان مظلوم صفحه جمال تابش و دومی تاریخچه ماسک از صفحه دوست گرامی دکتر حمیدالله مفید. نخست مظلوم. میگویند مامون پسر هارون الرشید زمانی که کودک بود استادش وی را با چوب زد. مامون پرسید از برای چه مرا زدید؟ استادش گفت ساکت باش. همیشه استاد را از سبب این زدن میپرسید. استادش همیشه میگفت خاموش باش. تا اینکه بعد از گذشت 20 سال وقتی در رأس خلافت قرار گرفت، مامون در اولین اقدام استادش را طلب کرد و پرسید هنگامی که کودک بودم به چه سببی مرا می زدید؟ استادش در حالی که تبسم بر لب داشت گفت تا هنوز فراموشت نشده است؟ مامون گفت به خدا قسم از یادم نرفته است. استادش گفت برای این که وقتی حاکم شدی بدانی که مظلوم هیچگاه فراموش نمی کند. ظلم آتشی است در قلب مظلومین اگرچه سالها بر آن بگذرد. جالب دوم را چنین آغاز می کنیم. در حیات انسان بعضی از ناگزیری های تحمیلی موجود است که بشر برای حفظ سلامتی و ادامه حیات در رعایت آن شماری از مجبوریت ها را به دوش می کشد. مگونی مثال اگر خدا ناخواسته مریض شویم، تحمل داروهای تلخ، پرهیز از شماری از نعماتی که قبلا در خوردن آن افراط نموده باشیم و حتی قبول جراحی ها و حالاتی که بدون پذیرش چاره ای نداریم، به خصوص در چند سال اخیر با انتشار ویروس کرونا و همگانی شدن مرض کووید 19 و بعضی دیگر از امراض ساری دیگر تا سرحدی رسیدیم که بدون ماسک اذن و اجازه به گشت و گذار قطعاً شده بود. گفتیم ماسک آن نقاب جلوگیری از انتشار ویروس و میکروب از طریق جهاز تنفسی و تماس مستقیم، و اما این ماسک از چه تاریخچه پیدایش برخوردار است؟ در این باره از نوشته کوتاه دوست گرامی دکتر حمیدالله مفید فایده میبریم که ایشان چنین نوشتند: شاید شما چنین بیندیشید که ماسک یک واژه یونانی یا لاتینی یا انگلیسی است و شاید ساخته انگلیس ها باشد. این گمان درست نیست. بسیار جالب است. روی کرد فرمایید به تاریخچه پیدایش ماسک و سپس ریشه شناسی این واژه. در آریانای پیش از حمله اسکندر مقدونی و به ویژه در دوران پیشدادیان و کیانیان، اگر کسی به دربار شاه می رفت بایست پرده کوچکی در روی بینی و دهن خود می بست تا نفس و بخار دهن او به شاه نرسد. این پرده و یا روبند در اویستا و دین زرتشت نیز پذیرفته شده بود و باید به دیده نگریسته می شد. در زبان اویستایی نام آن پایتیدان بود و در زبان بلخی کوشانی آن را پنام می گفتند. این آیین در میان چینی ها نیز رفته و کسی اجازه نداشت تا بدون پنام به دربار پسر آسمان برود. در سروده های پیشینیان زبان فارسی دری نیز این نام بازتاب شده است، مگر با درد و دریغ معنی آن را در فرهنگ ها تعویض داشتن نگاشتن. بوتا نگار از چشم بد بترسی، همی چرا نداری با خیشتن همی تو پنام. اما واژه ماسک شگفت‌انگیز است. بر روایت کتاب دودنبوخ قدیم آلمانی، واژه ماسک از زبان عربی به زبان لاتینی و یونانی رفته است. اصل واژه المسخره، معنی آن تمسخر کردن و ریشخند کردن در تئاتر است. یعنی کسی که در تئاتر ماسک در روی خود میگذارد و تماشاچیان را میخنداند است که در زبانهای اروپایی به گونه ماسکاره رفته و با ماسک تغییر خورده است. امروزه در طب و به منظور جلوگیری از ویروس واگیر و فراگیر کرونا مردم در دهن و بینیشان میبندند. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفته قبل در مورد شناسایی ادگار آلن پو چیزهایی داشتیم و این نویسنده و داستان نویس با شهرت بین المللی را تا حدودی شناساندیم و در این برنامه همکارم مرسلین ارسلا در مورد هنر و زیبایی و بیان آن از دیدگاه آلن پو با شماست که این مطلب را نیز می شنویم.
فلسفه این نگارش از دید ادگار آلن پو. ادگار آلن پو در رسانه ادبی خود به نام فلسفه این نگارش میگوید: مقصود هنر خوبان است که در عقل و قلب و روح انسان اثر کند. از منظر پو اینها وجوه تقلیل ناپذیر انسان است که توصیفشان برای ما دشوار است، ولی معمولا از آنها لذت میبریم. اما توزیع عواطفی که در نتیجه خواندن متون ادبی بزرگ به ما القا می شود، هر چقدر هم دشوار باشد، شناخت شیوه ها و تکنیک هایی که این اثر برای برانگیختن احساساتمون به کار میگیرند دشوار نیست. مثلا یک جنبه مهم را در نظر میگیریم: طول متن. از نظر پو طول متن تأثیر بزرگی در لذت بردن از آن دارد. برخی آثار مثلا رمان‌های خیلی بلند امکان خواندن سوریال یعنی قسمت به قسمت را فراهم می‌کند. ادعای کمی از خوانندگان هستند که رابینسون کروز یا بهشت گم شده را در یک نوبت بخوانند و نویسندگان این گونه آثار هم برای نوشتن این کتاب‌ها استراتژی داشتند، یعنی معمولا فصل بندی کتاب. ولی در مورد داستان‌های کوتاه و شعر باید بتوانیم برداشت واحد را القا کنیم که این تنها با قوتوری در یک اثر ممکن می‌شود. از اول تا آخر طوری که با همه احساسات ناشی از آن درگیر شویم. آثار پو به شیوه خاص و مهارت ظریف ساخته و پرداخته شدند که اگر حواسمون به چیزهای دیگر پرت شود اثرشان از بین می رود. زیبایی از نظر ادگار آلن پو. نویسندگان ادبی جزو هنرمندان هستند و هنرمند با زیبایی سر و کار دارد. پو می گوید شدیدترین و نشاط آورترین و خالصترین لذت در تأمل امر زیبا یافت می شود. زیبایی صرفاً در مراتع روستایی و گلزارهای پرشگوفه نیست، بلکه در هر چیزی است که همان احساسات درونی و نیرومند که اشاره شد را در شما برمی انگیزد. و عقیده پو نوشتن برای این است که تأثیر در روح و روان خواننده ایجاد کند، چیزی را در وجود اوجا سازی کند که برای واژگان به بقای خود ادامه دهد. اگر هدف و مقصود هنر زیبایی است، بهترین روش برای خلق آن چیست؟ واقعیت این است که بیشتر مؤلفان لحن و بیان خاصی برای خودشان دارند. عده کمی از آنها یعنی نوابغ ادبی در انواع متعدد بیان ادبی وارد هستند. رمز تبدیل شدن به نویسنده خوب این است که لحن ویژه خودتان را کشف و استخراج کنید و از آن بهره برداری کنید. از نظر پو لحن یا حال و هوای بیان شما مسیر است که شما را به کشف زیبایی میرساند. پو متوجه شد که حال و هوای خود او غم است. او در نوع منحصر به فرد از مالوخولیای گوتیک که ما از آن لذت میبریم و مهارت و استادی رسید، ولی دیگران شاید بهتر باشد از عشق، خشم یا خشونت بنویسند. اگر لحن و حال و هوای ویژه خود را پیدا کنید، راه خودتان را یافته اید. خیلی ها ادگار آلن پو را یکی از اولین هواداران زیبایی پرستی میدانند، یعنی باور به این که تمام هنرها و تمام زندگی باید در خدمت زیبایی باشد. خود پو در باب حسگریزی زیبا می نویسد: آتش جاودانگی انسان است، هم نشانه از وجود ازلی و هم پیامد آن است این همون میل شب پره به ستاره است. صرف درک زیبایی پیش چشم ما نیست، بلکه تلاش بی امان برای رسیدن به زیبایی بالاتر است. طبیعت انسان بی نهایت در طلب زیبایی است و در آن لحظات کوتاه و لذت بخشی که با آن روبرو می شود، گویی به کام خود رسیده و به آرامش می رسد.
دیدگاه و نظر ادگار آلن پو را در مورد هنر، زیبایی و بیان آن شنیدید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته در معرفت شاعران از بانوی مرحومه لیلا صراحت روشنی یاد خیری داریم. قبلا نیز از طریق این مجله به بهانه سال در گذشت این بانو برنامه‌ای داشتیم و اما در این برنامه درنگی نقدگونه‌ای را از بانو شاعر معاصر فرخنده شعله داریم، از صفحه وزین کابل نات که با سپاس از بانو شعله و جناب ایشرداست همکارم رویا معدومی آن را برای شما می‌خواند.
لیلا صراحت، شاعر عجین، با لحظه های سیاه تاریخ از نوشته های بانو فرخنده شعله. لیلا نام داشت و صراحت روشنی تخلص می کرد. بانوی شاعر، نویسنده روشنفکر، روزنامه‌نگار خوشقلم و به باور بسیاری ها از برجسته ترین چهره های مبارز روشنگر و دگراندیش تاریخ معاصر افغانستان. لیلا از بانوانی است که در افغانستان و در دامان شعر فارسی پرورش یافت و سر بلند کرد و توانست در صدایش صفات بلند انسانی را به خوبی حفظ کند. شعر لیلا با لحظه های سیاه تاریخ عجین بوده و ویژگی های زندگی او اشعارش را از تعبیر و تفسیر بی‌نیاز ساخته است. در واقع روح اشعار لیلا را شوریدن بر دنیای ستمباره و فریادهای یک ملت رنج دیده و کهنسال هم شکل می دهد و هم می سازد. لیلا این همه را با زیبایی در قالب شعر عرضه کرده و به همین دلیل زبان او فهم و درک را برای همه ساده ساخته است. بانو فرخنده شعله در بخش از این نگارش خود آورده است: وقت لیلا صراحت زبان می گشاید، به دنبال نابسامانی ها و دربدری های مردمش می شتابد و برای هر درد نالهی صدای و فریاد منحصر به خودش را می برارد و همه آنها را به تصویر می کشد. این دردها و ناله ها لیلا را به یک آفرینشگر قوی پنجه بدل کرده و روح آزادگیش را به کمال پختگی رسانده است. لیلا در قالب‌های مختلف و متفاوت شعر سروده و به باور من در هر واژه شعرش عشق، آزادگی و باور به ارزش‌های انسانی جذبه و شورانگیزی را میتوان جستجو کرد. واصف باختری در وصف شعر لیلا گفته است: روان من شعر لیلا را میپذیرد، روان من مسطح است، روان من جرفا ندارد که بگویم تا در جرفای خیش شعر لیلا صراحت روشنی را میپذیرد. شعر لیلا صراحت نافذ است. سیلاب خود نمیداند که عمقش چی اندازه است، ولی سیلاب با گذار سنگین خیش سیل میآفریند و مسیل را عمق میبخشد. لیلا صراحت در دهه 60 از طلوع سبز آغاز کرد، فریادش را در تداوم فریاد ادامه داد و بعد از آن در دهه 70 در حالی که از چهره های موفق شعر معاصر به حساب می آید، حدیث شب را سرود و سپس از میان از سنگ ها و آینه ها سر کشید و فعالیت های ادبیش با روی تقویم تمام سال به سرانجام رسید. با
برخی شعرهای لیلا شعرهای درخشان و ماندگارند. لیلا صراحت شاعر بود که ارزش‌های اجتماعی در شعرش جریان می‌یافت. لیلا صراحت کی بود؟ لیلا در سال 1337 خورشیدی در چارکار متولد شد. پدرش سرشار روشنی، مبارز، روشنفکر و روزنامه‌نگار بود. ظاهراً میراث روشنفکری و مبارزه از پدرش برای لیلا به ارث مانده بود. به قول اکرم عثمان، چراغ زندگانی پدر لیلا صراحت سرانجام به وسیله نظام حاکم آن زمان خاموش شد و این خاموشی به باور آقای عثمان زایه‌ای بر پیکر روشنفکری نوپای افغانستان بود. لیلا در اوسط دهه 50 خورشیدی از لیسه ملالای فارغ و در سال 1359 وارد دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه کابل و از همانجا فارغ التحصیل شد. 5 سال مشغول آموزگاری در لیسه ملالای بود و در سال 1350 به جهان شعر و شاعری روی آورد. با ذوق شاعرانه‌ای که داشت، شعر لیلا به زودی در نشریات کابل چاپ شد و دیر نپایید که جایگاهش را در جهان شعر زنان افغانستان دریافت. در سال 1365 سردبیر مجله بانوان به نام میرمن شد و پس از آن به عنوان معاون این مجله برگزیده شد. لیلا صراحت عضویت کانون نویسندگان کشور را به دست آورد و سپس به عنوان معاون این کانون برگزیده شد. در سال 1372 خورشیدی سمت رئیس امور زنان را به دست آورد و در اولین گام مجله ارشاد النساء را احیا و چاپ کرد. با ورود طالبان به کابل، لیلا مهاجر شد و مدت را در پشاور پاکستان گذراند و در این مدت با وجود تمامی مشکلات چراغ انجمن فرهنگی رابعه بلخی را روشن نگه داشت. سپس از آنجا به هلند رفت و تا روزهای آخر به فعالیت‌های فرهنگی و ادبیش ادامه داد. از لیلا صراحت روشنی 4 مجموعه شعر به نام‌های طلوع سبز، در تداوم فریاد، از سنگ‌ها و آینه‌ها و روی تقویم سال باقی مانده است. لیلا صراحت مانند بسیاری از همنسلانش با دردها متولد شد، با دردها زیست، هرگز ازدواج نکرد و در نهایت با تحمل رنج‌های زیاد با ابتلا شدنش به بیماری سرطان مغز جانش را از دست داد. نمونه اشعار. اگر از دریچه مسائل جامعه شناسانه به شعر لیلا نگاه شود، جامعه در شعرش از پشت نمادها و تصویرها و کلمه ها بازتاب یافته است. اندیشه های سیاسی نیز در فضای شعر لیلا صراحت روشنی و پرواز می آیند. همچنین عشق به پیمانه بالایی در شعر لیلا نفس می کشد. با سپاس از شاعر و پژوهشگر بانو فرخنده شاله که متن از ایشان در مورد لیلا صراحت را دوست مجله بانو لیلا از مکروریان کابل در اختیار ما گذاشتند. حال پارچه غزل از لیلا صراحت روشنی این مرحومه را دوست مجله بانو عفیفه ساکب برای شما دکلمه می کند. درود.
خشک خشک خشکم تو رود بار جاری، من خشک خشک خشکم تو رود بار جاری، من یک سکوت تلخم تو یک سحر قناری، من شعله شکسته در آستان مغرب، تو یک طلوع سبزی از شهر شب فراری، من یک شب غمینم بی ما بی ستاره، من یک شب غمینم بی ماه بی ستاره، تو بامداد روشن، تو صبح یک بهاری، در من ترانه ها بود، شور جوانه ها بود، در تو هوای جنگل، در تو صفای یاری. اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده برده باری، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زار، تو باورم نداری. پیدا نمایی بازم، ایار ای نیازم، فریاد کن سکوتم با شعر بیقراری. من سرد سرد سردم، بنشسته چشم در راه، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری. تو رفته دور دوری، بیزار از درنگی، من بسته پا درختم، تو رود بار جاری.
یاد خیری بود از زنده یاد لیلا صراحت روشنی، یکی از شاعران با نام معاصر فارسی دری.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
اینجا نفس هنوز باقی است. دوستان عزیز، ضمن این که من حوصله برای این فیسبوک ندارم، اما برای رد یک شایعه مبنی بر خبر مرگم این پست را حضورتان نوشتم. با مهر وصال. این دو نیم جمله ای را حفیظ وصال، آوازخوان خوش صدا و عاشق کشور که در این روزها با مریضی درگیر است، برای افواهای مبنی بر گویا خدا ناخواسته وفات خود که رسانه ها به ویژه فیسبوک را چند روزی سخت سیاه رنگ نموده بود نوشت. تا جوابی باشد به کم سوادان دل مرده‌ای که در اعلان در گذشت دروغین شناخته و ناشناخته در رقابتند. براستی هم در سال روان فیسبوک چلوینکی ها حدود 10 تن، به خصوص آوازخوان‌ها، هنرمندان و شماری از سایر عرصه‌های فرهنگی و حتی دینی زنده و سلامت و یا مریض را صد کوی سیاه در بین گویا به آن دنیا فرستادند. استاد فریده مهوش را در یکی از شماره‌های قبل مجله آزادی مطلبی هم داشتیم.
استاد ناشناس، استاد شادکام، در این روزها قاری درجه اول استاد برکت الله سلیم، حفیظ وصال را خود چند بار نوشتند که خوشبختانه آقای وصال برای دفاع خود همان چند جمله بالا را نوشت که ما برایتان خواندیم و دیگران هر کدام از حیات خود نوید دادند. هیچ ندانستیم که از این بیمبالاتی ناعاقبت چه مفادی آید حال این بیصفتان می شود. واقعا که اهل هنر در سرزمین ما کوچکترین ارزشی ندارند. همان طوری که شاعر میگه گر پیر شدم دلم جوان است هنوز، صد شکر که در تنم توان است هنوز. در وقت جوانی دل من عاشق بود، پنهان چه کنم که آن چنان است هنوز. با امید طول عمر و سلامتی به حفیظ وصال، در این هفته همکارم جاوید فیضی با استفاده از یاد نوشته نگارگر و نویسنده و شاعر استاد حنیف چپگرد در مورد این هنرمند مستعد و آوازخوان پرطرفدار مطلبی دارد با عنوان حفیظ وصال، هنرمندی که چندان به وصلت نرسید. با هم می شنویم.
برو صدا تو بارانه، برو صدا تو آسمانه، برو صدا تو سیلابه، برو صدا تو طوفانه. عاشقم نمی ترسم، برو تو نتی درسم، برو تو نتی درسم. عاشقم نمی ترسم، برو تو نتی درسم، برو تو نتی درسم، برو تو نتی درسم، برو تو نتی درسم.
میگویند موسیقی یک بحر بیکران است و تنها هنرمند این بحر را میپیماید که شب و روز ریاضت میکشد و شب زنده‌داری میکند تا با این کار محبوب القلوب مردم میشود. پیش از مشکلات سیاسی و نظامی در افغانستان، هنرمندان موسیقی افغانستان روزهای پرمیمنت ملی و جشنهای میهنی را با اجرای کنسرت‌های جالب و برنامه‌های هنری خیش به تجلیل می‌نشستند و در خوشی و شادی مردم سهم می‌گرفتند. اما شوربختانه که تحولات سیاسی و نظامی بالای فرهنگ و هنرمند افغانستان تأثیر منفی بسزایی به جا گذاشت. هنر موسیقی در افغانستان از سیر سعودی متوقف و هنرمندان عزیز ما مجبور به ترک وطن شدند و یا در گوشه کشانده شدند، که یکی از هنرمندان با نام موسیقی عبدالحفیظ وصال است که متاسفانه امروز در بستر بیماری قرار داشته و کمتر کسی به دلجویی و عیادتش می رود. حفیظ وصال هرچند هنر آوازخوانیش را در گروه گل سرخ همراه با هنرمندان دیگر چون فرید رستگار و ججان رستگار، استاد امیرجان صبوری و دیگران به اوج شهرت رساند، اما خواندن آهنگ ها را از دوران کودکی که هنوز در یکی از مکتب های ابتدایی کابل درس می خواند آغاز کرد. وی هنوز در صنف پنجم و ششم مکتب بود که در برنامه های هنری به مناسبت های خاص چون جشن استقلال، جشن معارف، روز معلم، روز مادر و روزهای دیگر روی استیج می برآمد و آواز می خواند که به این پندار می توان گفت مشوق اصلی وصال در هنر آوازخوانی و موسیقی استادان و همصنفانش بودند. هرچند گوشه های زندگی حفیظ وصال تا حال ناگفته و ناروشن است که به گفته لسان الغیب حافظ شیرازی، برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است، نهان خواهد بود. با آن هم معلومات کوتاه ما می رساند که حفیظ وصال پس از مکتب تحصیلات عالی را در مسکو در رشته موسیقی پیش برد، اما به گفته خودش سند فراغت از این مسلک به دست ندارد، ولی چند سال در رادیو تلویزیون ملی افغانستان به حیث کارمند رسمی ایفای وظیفه کرد و هم با دیگر هنرمندان موسیقی و آوازخوانان در گروه هنری گل سرخ کار هنری خیش را پیش برد و سرانجام در آغاز جنگ‌های داخلی به استرالیا رفت و پس از مدت کوتاه دوباره به وطن و مردمش برگشت. وصال پرسوز می خواند: دوستت می دارم می دونیانه، در پهلوی من می مانیانه، روی دفتر خاطرات خود هرچی نوشتم از تو نوشتم، میخانیانه میخانیانه.
دوستت میدارم میدانیانه، در پلوی من میمانیانه، روی دفتر خاطرات خود هرچی نوشتم از تو نوشتم میخانیانه، وای میخانیانه. دوستت میدارم میدانیانه، در پلوی من میمانیانه، روی دفتر خاطرات خود هرچی نوشتم از تو نوشتم میخانیانه، وای میخانیانه.
حفیظ وصال کمتر آهنگهایش را ثبت نوارهای رادیویی و تلویزیونی نموده است، اما در این اواخر چندین آهنگ را آماده ثبت نموده بود که فضای سیاسی و نظامی تغییر یافت و طور دگرگون شد که دیگر موسیقی و هنرمند در کشور جای ندارد. حالات موسیقی را حاکمان شهر با لگد، چماق و برچه از بین می بردن و هنرمند را با تازیانه و شلاق نوازش می دهند. وصال در چنین یک فضا توان تحمل این همه ناملایمات را از دست داد و تنها گوشه خانه را برای زنده ماندن برگزید و بستر بیماری را برای خود انتخاب نمود و هر آن چشم به دروازه برای لبیک به پیام حق و پیک اجل سپری می کند و حتی شماری از فیسبوک چلونکی ها خبر جعلی از درگذشت این هنرمند شهیر کشور را در روی صفحات توییتر و فیسبوک خود پخش نمودند. من در حالی که صحت عاجل و تن با عافیت حفیظ وصال را از خداوند منان استدعا می کنم، خواستم پورتریت این هنرمند عزیز کشور را طور تحفه به دوستداران هنر موسیقی و علاقمندان این هنرمند غمدیده و رنجور پیشکش نمایم و آرزو دارم دوستان با اشتراک گذاری خیش از آن نیت و قدردانیم را به گوشش برسانند و روشن سازند که وصال انوس هم در دلها جا دارد و نامش ثبت دیباچه هنر افغانستان است و خواهد بود.
در جاده های تشنه شب مستی منو، در جاده های تشنه شب مستی منو، آره کسی که نیست ولی هستی منو، آره کسی که نیست ولی هستی منو.
نظری بود در مورد کارهای هنری حفیظ وصال، هنرمند نام آشنای افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش همین آهنگ از حفیظ وصال به پایان می رسد. روز و شبتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
شار خستگی است کو بر زمین، آن شار خستگی است کو بر زمین، افتاد پارا پارا ونش کس این منو، افتاد پارا پارا ونش کس این منو. در جاده های تشنه شب مستی منو، آره کسی که نیست ولی مستی منو. Shine.
ایمنو با پای خیش می رود از دست ایمنو در جاده های تشنه شب مست ایمنو آره کسی که نیست ولی مست ایمنو